بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم همه سروران و استاد عزیز، آقای اخوت، خوب هستین حاج آقا؟
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، انشالله که خوب باشید و ایام مبارک باشه با شما و به همه دوستان.
ان شاء الله، الحمدلله رب العالمین. 23 جلسه این جلسات، خیلی مرور که می‌کردم من نکات رو، خیلی خوشحال بودم از این گنجینه‌ای که به دست اومده و خدا ان شاء الله سایه استاد رو از سرمو کم نکنه و این جلسات بتونه ادامه داشته باشه و به شکلی که به نحو مطلوب همه دوستان بزرگوار که غالبا عزیزان تدبری هستن بتونن استفاده بکنن از این جلسات در جهت کارها و اهداف و عملیاتهایی که دارم انشالله و اسلام رو پیش ببرم به لطف خدا. امروز من ابتدای امر یه مرور میکنم نکات بسیار مهم جلسه پیش رو و بعد یادآور میشم که ما خب تا سال دوم رو به نوعی توضیح دادیم و دو تا جنگ و غزوه و در واقع دو سه تا جنگ و غزوهی که اتفاق افتاد رو اونجا بیان کردیم و راجبش حرف زدیم. خب وارد سال سوم میشیم. سال سوم اتفاقات مهمی درش افتاده و مهمترینش بحث جنگ احد هست و ولادت امام حسن مجتبی هم تو همین سال هست و حالا هم نکاتی رو در این خصوص خواهیم خوند و هم تحلیل‌های استثنایی به ویژه استاد رو خواهیم شد. عرض کنم خدمت شما که من حالا این فایل رو بیارم که بتونیم کار رو شروع کنیم و این نکات رو من برای عزیزان بخونم. ماجرا از این قراره که ما توی جلسه پیش یه جوری راجع به جهاد صحبت شد و یه جوری جهاد جا پیدا کرد و جا خوش کرد توی نظام زندگی ما که انگار نتونستیم فرض کنیم مسلمان بودنمون، بلکه جاهایی ظرفیت داشتنمون و اصلا تعالی داشتنمون و حتی یه وقتی انسان بودنمون رو بدون جهاد نتونستیم فرض بکنیم. یه جامعه ای که قوامش، بلوغش و چارچوب و شکل‌گیریش، ارزیابیش و ظرفیت سازی و ظرفیت شناسیش با جهاد بود و این نکته خیلی مهمه. همینجوری که این نکات رو مرور میکنه آدم متوجه میشه بعضی از ظرفیتایی که تو نظام مقدس جمهوری اسلامی هست چقدر اهمیت داره و جنگ و جدال‌هایی که اطراف اون ممکنه صورت بگیره چقدر حکایت از بصیرت بعضیا و پرت بودن یا خائن بودن بسیاری دیگه داره که جای تعارف هم نداره و این مسیر رو ما از شکل دیگه‌ای و از جای دیگه‌ای بهش رسیدیم و اینطوری داریم صحبت میکنیم. خب عنوان جلسه تصویرسازی صدر اسلامه، یعنی باید نکات و جزئیاتی گفته شه تا درک ما خیلی مجسم و مشخص بشه و راهی پیدا کنیم به حیات طیبه‌ای که رسول مکرم اسلام اون رو رقم زدن برای ما و حضرت رسول در واقع از لابلای تاریخ بسیار تماشایی هستن، اگرچه روش‌های دیگه‌ای هم برای مطالعه وجود مقدس ایشون و تلاش برای نزدیک شدن به ایشون وجود داره. خب اول نکته‌ای که جلسه پیش مطرح شد و بسیار هم اهمیت داشت این بود که تو مدت 10 ساله حضور رسول خدا تو مدینه حجم رخدادها، اتفاقاتی که افتاد، اهمیتشون به گونه ای بود که نشان دهنده اینه که این قدرتی که در اختیار پیامبر بوده کاملا و به شکل بهینه آزاد شده و رسول خدا تونستند عرصه ای رو سازماندهی بکنن که تمام وحی فرصت نازل شدن توش رو پیدا بکنه و این خودش توی 10 سال قرآن با این همه عظمتش و با این همه نکاتش خیلی اعجاب انگیز و خودش معجزه است. گفته شد که پیامبر تونستن ثمره تلاش‌ها و آموزش‌های همه انبیا رو که توسط اونا قبلا بیان شده بود اما برای اقامه شدن تا روز قیامت جمع‌بندی و مدون بکنن. این اساره همه انبیا، خاتم همه انبیا داره کار بزرگی میکنه، کارستون. این کارستون چیه؟ توی این مدت مناطهای احکام در بستر جهاد تا برای تا روز قیامت معلوم شدن. از این رو میشه گفت که جهاد بستر فقه حکومتی است. یعنی چجوری ممکنه توی 10 سال کدوم اتفاقات و رخدادها توان دارن زورشون میرسه که بتونن ظرف نزول قرآن باشن؟ هیچ اتفاقی این توان رو نداره. تو طول تاریخ هم این توان وجود نداشته. این ظرفیت با وجود جهاد ایجاد شده و این خب خیلی استثنایی است. غالبا هر غزوه‌ای سوره‌ای مخصوص به خود داره، یا حالا سوره‌هایی یا بستری از آیات جوی بر اون حاکمه و در هر کدوم جهاد به شکلی و احکام اون به شکلی ممتاز مطرح شدن. یعنی مثلا شما جنگ هایی که تون سالای اولی از سوره انفال خاصیتی داره، آل عمران جور دیگهی، احزاب شکل دیگهی، براءت چنان که گفته شد هفته پیش به شکل دیگهی، این حال و هوا رو خیلی خوب نشون میدن. احکام الهی نسبتی مستقیم با ظرفیت بشر دارند. یعنی هرچه ظرفیت بیش، دریافت احکام بیشتر و اصولاً با ظرفیت بالاست که اذن برخی از اقدامات داده می شود. هرچه ظرفیت سازی شود، میزان قدرت در استفاده از هستی و مواهب و نعمت ها بالاتر خواهد بود. سال دوم هجری احکام الهی در بستر جنگ بدر و در سوره انفال تبیین می شود. این سیر تا سالهای پایانی که احکام الهی در جنگهای حنین و تبوک در سوره توبه تبیین می شوند ادامه می یابد و 2 سر از یه طیف رو می سازند. چی؟ سوره انفال تا سوره توبه که احکام متمایزی رو مطرح کردند. 2 سری که یکی از آمادگی جامعه در اوج، یعنی تو سوره انفال، و دیگری در حضیض، یعنی به شکل عمومی تو سوره مبارکه توبه خبر میده. 2 سوره که بدون شائبه تصادفی بودن تو مصحف هم کنار هم اومده، یعنی انفال و بعد توبه است، ولی فاصله بین این دوتا اما کنار هم اومدنشون اثر حکمت و 2 سر طیف نشون میده. در این 2 سوره شاخص بیان مسائل کاملا متفاوته. احکامشون، نظام مسائلشون، افکار غالب به مردم، سبک زندگی ها محسوس تغییر میکنه. تو سوره توبه زندگی اعرابی و تنوعی از نفاق مورد چالش قرار میگیره. بستر این سوره نشون میده که ظرفیت ها پایین اومده، فاصله ها از آسمان زیاد شده، اما درست در همین بستر عده‌ای مقاوم ترند. سطحشان حتی از آنچه در سوره انفال بوده بالاتر است از مؤمنین سوره انفال، چنان که آیات خاص مجاهدین در همین سوره توبه فراوان و خیلی هم ویژه. مؤمن خالص تو سوره توبه به مراتب سطح بالاتری از مؤمن سوره انفال داره، اما نمیتوان منکر شد که به طور عام وضعیت مؤمنان تو سوره مبارکه انفال بالاتر بوده. سرانه ایمان به شکل عمومی بالاتره. برخی از سوره ها مانند حجرات، مجادله، تحریم، ممتحنه ظاهرا در بردارنده جنگ نیستند، ولی به خوبی نشان میدهند که چگونه جهاد ظرفیت سازی میکند. تا جایی که سوره مبارکه مجادله تعابیرش از جنس جبهه و جنگ است. حزب الله، حزب شیطان، اینجوری داره تعریف تقسیم بندی ها خیلی جالب و ویژه است. مسئله اساسی ما در بیان این نکات ظرفیت سازی و ظرفیت شناسی است. این دوتا کلید واژه خیلی مهمن. که منات احکام محسوب می شود. منات احکام ظرفیت سازی و ظرفیت شناسی و همگی در بستر جهاد مجال تحقق پیدا می کند. جامعه بدون جهاد، جامعه بدون مسیر برای هدایت و جامعه بدون شاخص برای رشد و تعالی است. چه بسا جامعه معاف از جنگ شود به دلیل ظرفیت محدودش، اما این معاف بودن هرگز به معنی منفعت نیست. از این رو خوشحالی برخی مبنی بر اینکه جهاد ابتدایی در عصر غیبت برداشته شده به زعمشون پوچ است. چگونه میتوان عصر غیبت را بدون جهاد ابتدایی مورد ملاحظه قرار داد؟ نکته بعد این که نادیده گرفتن جهاد، نادیده گرفتن ظرفیت هاست. زیرا جهاد یعنی به کمال رسیدن در این دنیا و اجتناب از لهو و لعب و تکاسر و تفاخر. اگه این باشه، با این وصف جهاد معادل مفهوم آخرت گرایی است. همینجور استفاده میکنم، لطمه به جهاد، حذف جهاد از جامعه، حذف آخرت گرایی. شما فکر کن از دین آخرت گرایی رو بردارین، ببین چی میمونه ازش. سوره مبارکه مجادله با آنکه در بستر جهاد نازل نشده، در نشان دادن اینکه چگونه میتوان در زمان غیر جنگ از برکات جهاد بهره برد راه گشاست. در این سوره تقابل مستقیما با ابلیس است. اگر هر دشمنی هست شود، ابلیس هز نمی شود. پس در هر شرایطی دشمن و تقابل با او سر جای خود مطرح. جهاد یعنی فدای اهداف والا شدن. این مهمه. و این چراغ در نزد افرادی که زندگی فردی برایشان اولویت بیشتر دارد خاموش است. و نکته آخر، مجد اسلام همواره باید در ذهن ما باقی باشد تا دوچار بیمبالاتی نشویم. و برای بیمبالات نبودن لازم است اشد المعاقبین بودن خداوند را نیز در نظر داشت، که البته این نکته هم خودش از جهاد و فهم جهاد به دست میاد. تو جهاد اشتباه کردن مترادف با در واقع از دست دادن عزیزان یا از دست دادن جان خود انسان و یا شکست و یه بازی برده رو در واقع باختن. خب اینا مهمه دیگه، تعارف نداره. نکات دیگه یه هم مطرح شد. البته دوستان سوالات مهم میرم پرسیدن در مورد اینکه وضعیت جامعه ما الان انطباقش با کدوم دوره هاست، که فرمودن استاد نمیشه این رو یک سره در یک نقطه ای از تاریخ صدر اسلام متمرکز کرد. یک شرایط ترکیبی داره، از جهاتی و از حیثی ممکنه با بعضی از نقاط صدر اسلام تطابق داشته باشه اوضاع احوال. خب ماه در واقع سال اول و سال دوم توی جلسات گذشته به نوعی مورد بررسی قرار گرفت و در موردشون صحبت شد. هرچند میدونم این بررسی میتونست بیشترم باشه، قسمت‌های دیگه ایرم مثلا بگیم و اینها، ولی خب حالا اگر اجازه بدین بریم سراغ این موضوع، چون یک جورایی ما برش هم میزنیم، اگرچه روی سالها حرکت میکنیم، ولی خیلی این برش موضوعی مهمه و رسیدن ما به جنگ احد و غزوه احد اهمیت بسیاری داره که باعث میشه من از بعضی جزئیات بگذرم توی این یکی دو سال. سال سوم هجرت هست و باید بدونیم که در چه سالی هستیم و چه اتفاقاتی داره توش میفته. این سال، این قسمت های پررنگی که دارید میبینید توی این صفحه که توی این ستون سال سوم هست، توی این ردیف، همشون اونایی هن که به نوعی جنگ توش هست و یا سریه است یا در واقع غزوه است. شما غزوه قرقرة‌الکدر رو دارید، سریه محمد ابن مسلمه انصاری رو دارید، غزوه ذی عمر و سریه زید ابن حارثه. تو ماه مبارک رمضان تولد امام حسن مجتبی رو داریم، اولین فرزند اهل بیت علیهم السلام. و غزوه احد در ماه شوال، رمضان که تموم شه ما جنگ احد شوال رو داریم. سریه ابو سلمه در دفع شر بنی اسد رو داریم. این ابو سلمه همسر اول ام سلمه است که ام المؤمنین شدن. و یکی دو تا عملیات اطلاعاتی داریم. ترور کعب ابن اشرف یهودی، حتی که این آدم کسی بوده که در وصف زنان مسلمان تبلیغات بسیار بد و مستهجنی داشته، شعر میگفته و این باعث بی‌حیثیت شدن اونها میشده که محکوم به اعدام میشه. و روز بعد از قتل او حکم تبلیغاتی که کشتن هر یهودی در واقع یه حالت شرایط خاصی ایجاد میکنه و یک نفسهایی رو توی سینه حبس میکنه و باعث میشه که شرایط امنیتی به وجود بیاد، یهود اقدام بعدی رو نکنن و خیلی زیرکانه و جالب بود. حکم ارث هم ظاهرن توی این سال در واقع مطرح شده. خب اگه ما بخوایم یه دونه از این اتفاقات رو برداریم و راجع بهش صحبت بکنیم، در حقیقت غزوه احد میتونه باشه و میشه در مورد اون صحبت کرد و بعد بقیه غزایا رو حول اون چید. حالا من اختیار و انتخاب با استاد بزرگواره. اگه لازم میدونین آیا خب بعد من غزوه احد رو ماجراش رو بگم، فرمایشات شما رو بشنویم، یا همین ابتدای امر حداقل بخشی از فرمایشات شما رو بشنویم.
دست شما درد نکنه. کلن این که ما سوره های قرآن رو در سالهای مختلف مدینه ببینیم خیلی لازمه، بلخص این که از سوره ها هستن مثل سوره مبارکه نسا،
بله،
که اینا احکام جاهلیت رو به نوعی داره، یه مبارزه و یه جهادم اونجا در مقابله با احکام جاهلیته و خب نشون میده که شأن زنان به چه صورتی بوده یا شأن بحث ازدواج به چه صورتی بوده، فرهنگ عمومی در واقع مسلمانان به چه صورتی داشته شکل میگرفته. و به نظرم بحث‌های فرهنگی که در این دوره در کنار مباحث جهاد مطرح میشه و در کنار جهاد شکل میگیره، خب موضوعات مهمی میشه. چه اینکه شما سوره مبارکه نساء رو اگر دقت بکنید، اگر نصفش کنید، نصف جهاد نصفش راجبه مسائل خانوادگی در واقع از همین سالی که شما الان اسمش رو میگن سال سوم هجری، یه اتفاق مهمی هم داره میفته و اونم شاکله فرهنگی جامعه توسط پیامبر داره ریخته میشه و یه مقابله جدی با احکام جاهلیت داره صورت میگیره. در واقع میشه گفت که جهاد یا جنگ چند بعدی شکل میگیره. یه بعدش در واقع با مقابله با جاهلیت و احکام که در جاهلیت وسیله مشرکین جا افتاده و اساسا خاصگاه شرک، که سوره مبارکه نساء خیلی در واقع شاخصه در این ساختارن، ظلم هایی که به زنان انجام میشه که اینا همشون به ارث گرفته از بحث همین بحث مشرکین و جاهلیت، که اینا به شدت زن رو برای ازدواج های زنان اول دوم سوم چهارمی که هست مثنی و ثلاث رو با مسائلی که در پیرامونه تعدد زوجات، نمیدونم بحث صیغه، بحث‌های مختلفی که راجع به خانواده هست، اینها کم کم سنگینی رو در مقابل با مشرکین از نظر احکامی شروع میکنه. یه موضع‌گیری هم از همینجا شروع میشه بر علیه یهود، جبهه دومه یعنی شما الان دارین یه مطلبی رو مطرح میکنید به نام جهاد چند بودی، و توی این جهاد چند بودی هر کدوم از این ابعاد مبارزه های همه جانبه درش هستن که در واقع چند نست تمام نیروهای پیامبر داره تو این جبهه داره می جنگه. وقتی میرید تو حوزه جنگ اقتصادی میبینید همه نیروهای پیامبر در اون جبهه داره می جنگه. وقتی میرید سراغ مبارزه با مشرکین میبینید همه نیروهای پیامبر در اون جبهه داره می جنگه. میشه گفت در هیچ موقعی از تاریخ فضایی به این چند بودی شما در تصورتون نیست. و خب دلیلش هم مشخصه که پیامبر یه مهلت محدودی دارن، یه 10 سالی. تو این 10 سال بایستی همه قرآن رو جاری کنن و نازل بکنن و این به طور طبیعی یه فشردگی خاصی در این حوزه پیدا میشه. من همین نکته رو بگم دیگه در واقع بس کنم، اونه که اگر کسی بخواد تاریخ اسلام رو به دقت مطالعه کنه باید حتما این بُعدها رو، هر کدوم از این بُعدها رو اول به صورت مستقل و صرف نظر از بُعد دیگر مطالعه بکنه، مثلا بُعد فرهنگی، بُعد اقتصادی، بُعد در واقع امنیتی، بُعد دفاعی، نه هر کدومشون یه بُعده، اینا رو جدا بررسی کنه. بُعد امنیتی به مسائل داخل مدینه برمیگرده، بُعد اقتصادی برمیگرده به حفظ در واقع شغل و برنامه های اقتصادی خود مدینه و اطراف مدینه که کم کم دارن اضافه میشن، قبایل دارن گسترش پیدا میکنن. بُعد دفاعی برمیگرده به مباحث جنگ که الان دیگه جنگ احد هم که شما الان میخواهید بیان کنید خودش یه داستان مجزایی. بُعد سازندگی که اینم خودش داستان مجزایی داره. این ابعاد رو به نظرم اول بایستی جدا جدا بحث بشه، بعد اومد اینها رو سر همش. اتفاقی که تو کتابای تاریخ افتاده این که اینها همه در هم مطالعه شده، یعنی اینطور نیست که این ابعاد برش خورده باشن جدا جدا بحث بشه. حالا این رو تقریبا میشه گفت که در سال 3 هجری ما از همه ابعاد در واقع نشان داریم. حالا بعضیاشون تلیعشونه، بعضیاشون یه خورده جلوترن، یعنی خیلی خوبه که ما شاخص رو برای همه ابعاد از سال 3 تا 5 بگذاریم. و دیگه چون بعدش دیگه کم کم میره به سمت آسیب شناسی از سال 5-6 به آخر، دیگه بحث بیشتر جنبه های آسیب شناسی و تثبیت موقعیت داره و خب بحثاش متفاوته. به همین دلیل اغلب احکام شرعی تا سال 5 ظاهرن بیان شده دیگه، فقط یه بخشایی شاید جزی مونده، احکام قبله، احکام نماز، احکام زکات، احکام مختلف. سال 5-6 ارائه شده، ولی از سال 2-3 که این ظاهرن اوج میگیره، رو 3 به نظرم خیلی خوبه که بیشتر تمرکز بشه.
بله خواهش میکنم. حالا خدا رو شد. چشم بسم الله. عرض کنم خدمت شما که حتما همینطوره، ما این موضوعات رو میبریم جلو. یعنی الان برای جلسه بعد هم بحث سیر سوره ها رو خواهیم داشت، به تحلیلی از سیر سوره ها خواهیم داشت. حالا خیلی زیرکانه شما از دو سه تا گزاره، یکی مثلا همین رویارویی با یهود و بعد خود جنگ احد، از اون طرف بحث حکم ارث، دلالت دادید به سوره مبارکه نساء و خیلی ویژه بود، نوع استفادتون خیلی استثنایی. حالا خوشبختانه ما یه چند تا زیرخاکی هم درست کردیم. امروز جلسه 23مه. ما اگه خاطرتون باشه تو اون جلسات اولیه یه بحثایی رو مطرح کردیم، مثلا تو حوزه بحث زنان یه مباحثی مطرح شده. الان اگه دوباره مثلا جلسه بعد دوباره اونو بیاریم جلو خیلی فوق‌العاده میشه. این ترشی هاست که آدم میذاره بعدن اونو دوباره مورد استفاده قرار میده. حتما اونو بازیابی میکنیم و اون اگه مطالبی که گفته شده در واقع از قبل بوده رو سوره نساء و غیر اونا رو دوباره میاریم رو. به جز اونم نکات دیگهی که اینجا مطرح هست و من دقیقا حالا مثلا شاید بد نباشه جلسه بعد حتی این ریز این ماجرای کعبه بن اشرف و جریاناتی که وجود داشته بحث یهود چجوری میشده نفوذ کنین، اون شخصی که رفته چجوری نفوذ کرده، اینا همه خیلی درسای خیلی بزرگی داره. ولی خب ما این یک جنگ چند بعدی رو میذاریم به عنوان نقطه ثقل سال سوم تا پنجم و انشالله به خصوص توی سال سوم که تلیعه این جنگ ذو ابعاد رو داریم یک چند جلسه مهمانش هستیم و حتما این رو به همین شکل که شما فرمودین گزاره هاشو مطرح میکنیم و تحلیل شما رو میشنویم انشالله. خب الان من اگه بخوام بحث جنگ احد رو مطرح کنم، بازم با همین کلید واژه‌ای که استاد دادن ذهن خیلی خوب ساماندهی میشه و خودش جالبه و حالا من اینا رو میخونم شما بهتر متوجه میشین که واقعا خود جنگ یک جنگ تکبودی نیست، یک رشته‌ای از اتفاقات و مسائل مطرحه که همه اینا در کنار هم باید دیده بشن و همینطور که استاد فرمودن خیلی خوب بود نکته همینطوری هست. خب قابل پیشبینی بود که مشرکان بخواهند، من این متنم شیر کنم که احیانا از روی مجد بخوام جنگ احد رو بگم. عرض کنم خدمتتون که قابل پیشبینی بود که مشرکان بخواهند برای جبران شکست خود لشکری را فراهم کنند و مدینه را تهدید نمایند. استاد هر جا لازم بود وسطش بیاین استوب بدیم صحبت کنیم چون خیلی پرنکته است. حرکت آنها به سمت مدینه توسط قبیله همپیمان محمد یعنی بنی خزاعه اطلاع رسانی شد. همینجا یه نکته است که رسول خدا یک قبیله همپیمان دارن. این بنی خزاعه به خاطر دوستی که با جناب عبدالمطلب داشته باشن انگار اون پدر بزرگ شریف یه یادگاری واسه رسول الله گذاشته و اون یادگاریش چیزای مختلفی میتونه باشه. یکیش یه قبیله دوسته با اون که مشرکه ولی خودش رو جانبدار بنی هاشم و به ویژه متعهد به حضرت رسول میدونه. خیلی از اتفاقات و خبرها و اخبار به وسیله بنی خزاعه اطلاع رسانی میشه. الان هم بنی خزاعه خبر داده که یک اتفاقاتی داره میفته. نامه این نیز از طرف عباس عموی پیامبر توسط مردی از قبیله غفار به دست محمد رسید. گفته شد که قریش با 3000 نفر اوج ظرفیت مدینه است. ببینید ظرفیت مدینه اگه قرار بشه مدینه خیلی یک پارچه بشه همه بیان و 3000 تا میتونه بیاره، ولی الان قریش تونسته به راحتی 3000 نفر دست و پا کنه. مدینه خیلی کار داره تا بتونه 3000 تا بریزه وسط. ولی گفته شد که قریش خبر دادن به رسول خدا با 3000 نفر به همراه قبیله های دیگر عرب که 700 نفر آنها زره پوش هستند به سمت مدینه در حال حرکت هستند. زنان قریش هم، حالا این نکته‌ای که استاد گفتن اینجا ردش هست، زنان قریش هم برای تهییج و استقامت در جنگ با آنها راهی شدند. 200 اسب و 3000 شتر هم به همراه امکانات ویژه این سفر همراه کاروان آورده میشن. وقتی میگیم شتر، این عدد شترها چون موضوع غذای اینها داره با شتر تامین میشه و همینطور حمله بار و بحثای اینطور. نامه را عبی پسر کعب برای محمد میخواند.
بفرمایید. ارزم به حضورتون یکی از نکته هایی که در جنگ احد خیلی نمایان میشه بحث بافتای قبیله ایست. و ما بحث قبیله ای رو یه مقداری باید بیشتر مورد توجه قرار بدیم. من یه مثال میزنم خدمتتون. همین وضعیت خوشسالی که ما هر سال یا چند سال داریم، اینها در همیشه تاریخ بوده. اون تا خب اون زمان که بیمه نبوده، نمیدونم دولت به این شکل اینا که نبوده، بعضی قبایل پشتیبانه قبایل دیگری میرفتن پشتیبانی میکردن. اینا انتظار داشتن که وقتی که اونها هم با یه مشکلی مواجه میشن، اونا در واقع کمک بکنن به هم دیگه. در واقع ارتباط بین قبایل یه ارتباط مرسوم بوده و حالت گرو و گرو کشی داشته و همین الان شمال داته به همین ترتیب. این که مثلا فرض بگیریم یه مرتبه پیامبر بخوام در بین این در این جریان ها یه بحثی رو پیش بکشن به نام اسلام و این نظام قبیله‌ای رو بخوان متلاشی کنن، این یک کار، این یکی از خود این یه جبهه هست که باید شما به حساب بکنی به عنوان اون جهاد چند بودی، یعنی مواجهه با نظامات قبیله‌ای که این نظامات قبیله‌ای رو از حالت، حالا ما اصطلاحی میگیم گاب بندی از این، یا نمیدونم بده بستون، از این نظام ها خارج کنی، چون خود این تبدیل میشه به اینکه اگه مثلا یه قبیله ای بنابه موقعیت جغرافیایی آب نمیدونم چاه بحث مثلا خود کعبه در یه وضعیت بالاتری باشه، اینها بقیه رو به سمت شکل استثمار گونه ای هدایت میکنن، چون اینا به طور طبیعی تو زندگی روزمرهشون کم میارن و مجبورن که برای مایه احتیاجشون به اینا مراجعه کنن. اینها هم مایه احتیاج رو میدن به اینا ولی گرو کشی میکنن، میگن در واقع این مشروطه به اینه که وقتی ما مشکل پیش اومد برامون یا خواستیم یه کاری رو بکنیم شما سریع سر خط بشید. اینی که یه مرتبه در یه جنگی این همه نیرو بر علیه پیامبر جمع میشن، داستانش سر اعتقاد نیست، جنگ اعتقادی بر علیه پیامبر نیست، به نوعی استثمار اقتصادیه که منجر به بروز جنگ شده، نه بحث اعتقادی. یعنی مثلا اگر تو جنگ احد فرضاً چند هزار تا نیرو شما دارین، این چند هزار تا نیروی دهین به خاطر اینکه مثلا اون تو خوشسالی اونا کمک کردن اومدن و به همین دلیل خیلی محاسبه این موضوعات به نظرم خیلی مهمه. حالا پیامبر میخوان یه همچین وضعیتی رو بشکنن. اگر با قبیله بنی خزاعه بنا دارن تعامل کنن، نباید تعاملشون شبیه تعامل قریش و دیگر قبیله ها باشه. اتفاقا پیامبر باید اینا رو از جهت اعتقادی تربیت کنه و اگر از نظر اعتقادی همراه شدند اونها رو کمک بگیره. این طرف کار خیلی سخته، اون طرف به شدت کار راحته. این ابعاد اینم به نظرم بایستی در نظر گرفته بشه. نمیدونم تونستم بگم اون چیزی که تو ذهنم هست یا نه.
بله، من اینجور برداشت میکنم که ما باید دقیق تر بشیم در ارتباط بین بنی خزاعه و پیامبر و نکته نهفته است در رابطه اون، که حتما این نکته شبیه عرف ارتباطات قبیله ها با هم نیست.
بله.
و حالا اگه زیاد تکیهی نشده روش تو تاریخ، گزاره ای نداریم یا ممکنه اون لالو و گم شده باشه، این دلیل نمیشه که ما این رابطه رو هم شبیه همون رابطه مشترکین با هم و سیستم سلطه‌گر و سلطه‌جو بدونیم.
یعنی شما الان توی این جنگ دو تا عمل مشابه میبینین که این برخواسته از نظام قبیله ایست، منتها اون چیزی که از طرف پیامبر انجام میشه اون شکل فرهنگی و شکل اعتقادی داره، اون چیزی که از طرف قریش داره انجام میشه شکل اعتقادی نداره، شکل گرو کشی داره. یعنی مثل اینکه یه عده اسیر رو بیارن به جنگ، ولی اینا اگه به خودشون بود این همه نمیمدن با پیامبر به جنگ. حالا دلایل هر کدوم برای خودشون دلایلی دارن، ولی خب الان باید بیان به دلیل اینکه به هر حال ریششون گیره و حالا پیامبر میخوان این داستان رو بشکنه. یعنی در واقع باید یه نظام اقتصادی قوی ایجاد بکنه پیامبر که این نظام اقتصادی در مبنای عزت و کرامت قبایل باشه، و وقتی که اینا وارد میشن اگر با کمبود خوشسالی با موارد مختلف بود، با زکات، با نمیدونم مسائل مختلف، مشکل اینا برطرف بشه. اینجا مفهوم زکات یه مرتبه موضوع مهم میشه، در واقع مفاهیم قدرت گرفتن ثروت در حکومت موضوع مهمی میشه، به این دلیل که به طور طبیعی زکات داده میشه در یه صندوقی قرار داده میشه برای همچین مواردی که افراد زیر استثمار در واقع دیگران قرار نگیرن.
این فرمایش شما از چند جهت قابل تحلیله. یکی همین خود سوره مبارکه نساء که در واقع یک جور تحریک میکنه مسلمان ها رو که و مالکم کیف تحکمون، میگن چطور حاضرید یه عده ای از در واقع مردم در استضعاف باشن و شما نشسته باشید و جهاد نرید و انگیزه جهاد نداشته باشید. این فرمایش شما کاملا در واقع مؤید قرآنی داره. از طرف دیگه یه نکته ای در مورد بنی خزاعه میشه گفت که به نظرم جالب توجهه. حالا بجز اون بدبستون اقتصادی که به نظرم اونقدر سخت نیست کشفش و راحت فهمیده میشه، نکته که وجود داره بنی خزاعه به شدت براءت داره از بعضی از این استثمارگری ها و زشتی هایی که توی قریش و حالا یه قبیله دیگه ای که قریش به عنوان ابزار استفاده میکنه علیه خزاعه و اون بنی بکره، بکر بن وائله، که بعدن هم که همین بنی خزاعه میشن بهانه ظلمی که به بنی خزاعه میشه بهانه میشه برای در واقع فتح مکه و تو سالهای هشتم و اون برا در واقع توی در واقع صلح حدیبیه قبلتر این سال هشتم تو صلح حدیبیه یکی از چیزایی که مورد توجه قرار گرفته بود در واقع امان و امنیت این قبیله های در مرتبط طرفین بود، که این قبیله بنی خزاعه مورد ظلمی واقع میشه که کشف میشه که قریش توش دخالت داشته و همین سببی رو به وجود میاره که بعدن مسلمان ها حمله میکنن و در واقع مکه به تصرفشون در میاد. ولی خب این نکات خیلی نکات خوب و برجسته‌ای بود، یعنی به نظرم و البته به نظرم جای کارم داره، یعنی گزاره‌های بیشتری هم میشه در نظر گرفت در خصوص. خب نامه رو دادن به عبی پسر کعب. ما راجع به عبی پسر کعب و برخی دیگر از کاتبان که کارشون خوندن نامه، کارهای دیوانی و مسائل اینطوری بود قبلا صحبت کردیم، یعنی جلساتی بهش اختصاص پیدا کرد تو نظام اداری اسلام. نامه را عبی پسر کعب برای محمد میخواند. محمد از او میخواهد کسی از محتوای نامه با خبر نشود. پسر کعب گفت به روی چشم، اما خیلی زود خبر پیچید و همه از ماجرا با خبر شدند. از شهر افتاد. بخوام به این نکته صحبتی داشته باشم. چند روز بعد قریش در دامنه کوه احد در شمال مدینه مستقر شده. مثلا یه چهارشنبه روزی قریش اومده اونجا استقرار پیدا کرده تا جمعه روزی که مسلمان ها هم به اون سمت حرکت میکنه. شمال مدینه راحت ترین مسیر برای دسترسی به این شهر است. قبلا خاطرتون هست اون نقشه نعل اسبی که براتون نمایش داده بودیم و دیده بودید. مدینه به شکل نعل اسبی که قاعدش جنوب و شمال اون بازه یک حصار طبیعی داره که در واقع اون سنگلاخ‌ها و اون کوه‌ها در واقع این نعل اسب رو شامل میشن. یه قسمت شمالی میمونه که اونجا بازه و نوعاً اگه کسی میخواسته به مدینه حمله کنه چه توی این جنگ احد چه بعدها توی جنگ خندق، این ناحیه آسیب پذیر در واقع شمال مدینه. خب چند روز بعد قریش در دامنه کوه احد در شمال مدینه مستقر شد. اجازه بدید من اینجا بهتون نقشه رو نشون بدم و شما عزیزان نقشه رو ببینید که یه درک خوبی پیدا بکنیم که چه اتفاقی افتاده. عرض کنم خدمتتون که من چند تا نقشه دارم اینجا آماده کردم. یکی این نقشه است که این نقشه به نوعی مسیر حرکت دوتا لشکر رو نشون میده. شما نگاه کنین، این اگه حرکت موسمن رو ببینید سمت چپ شما این فلش های سیاه مسیر حرکت مشرکین از جنوب تا شمال، یعنی اینا برای رسیدن به مدینه لازم داشتن یه دور بزنن، از پایین بیان تا خودشونو به شمال در واقع مدینه برسونن. خب مسلمون ها خب اگه مرکزیت مسجد النبی رو در نظر بگیرید یک خط صافی باید حرکت میکردن تا بیان. این نقاطی هم که میبینید در انتهایی ترین فلشی که در واقع اون حرکت مشرکین رو نشون میده محل استقراری میشه برای مشرکان، که حالا بعدن این آرایش یه اندکی هم تفاوت میکنه. پس ما این کوه احد که توی شمال مدینه است و اینم حرکت و آرایشی است که داره به این سمت اتفاق میفته. اگر هم بخوایم یه موقعیت کلی نشون بدیم که دقیقاً جنگ مختصاتش اینه، مثلا طرف اومده مستقر شده تا بیاد جاگیر شه بیاد اومده یه ذره جلوتر، اگه بخوایم بگیم این رو مشخص تر کنیم این کوه احد رو، این کوه احد که تو شمال قرار گرفته و اینجا کنار این پای این کوه در واقع لشکر مسلمان ها که میرن خودشون رو میرسونن، از اینجا حرکت میکنن میرن کوه دور میزنن تو دامنه قرار میگیرن و یه کاری میکنن که مشرکان پشتشون بیفته به مدینه، ولی خودشون ترجیح میدن این موقعیت مناسب رو که از شیب کوه و تسلط میتونه استفاده کنه بهره ببرن ازش. خب این نقشه در واقع خیلی خوب تونسته این موضوع رو که موقعیت کلی توی این نبرده مشخص بکنه. نقشه بعدی رو ببینیم. تو این نقشه‌ای که داریم ازش صحبت میکنیم خب سپاه اسلام رفته تو دامنه کوه، خودشو با یه ظرافتی رسونده. اینجا هم که مشتکا پشت به مدینه ایستاده بودن، جنگ در گرفته. اون اتفاقاتی که میخواد بیفته و این تنگهی که در واقع از دست میره و به نوعی کوه سل و تیراندازا کارشون رو انجام نمیدن، از اینجاست که لشکر اون نیروهای خالد بن ولید دور میزنن، از پشت مسلمون ها در میان. حالا ریزش رو من بعدن میگم خدمتتون، گفتم نقشه ها رو نشون داده باشم تا بتونم در واقع بیام خدمتتون مباحث بعدی رو بگم که این یه جورایی مصور شده باشه و ذهنتون راحت بتونه هضم بکنه مسائلی که داره مطرح میشه. خب من برگردم به اون متنم و از اونجا شروع کنم به خوندن. این وسط استادم که محفوظ هر وقت بخوان میتونن ورود کنن و توضیحاتی اگه لازم شد حتی جزئی وارد بشن بدن. شمال مدینه راحت ترین مسیر برای دسترسی به این شهر است. بیشتر عملیات های مهم که جنبه دفاعی دارند در این منطقه اتفاق میافتند. همزمان محمد در حال تدارک و اقدامات لازم برای روبرو شدن با دشمنان است تا مسلمانان هم در نقشه و هم در آرایش نظامی و هم در جنگیدن و هم نتیجه جنگ موفق عمل کنند. این نکات برگرفته از سوره مبارکه فیل. محمد حباب پسر منذر را محرمانه می فرستد تا موقعیت دشمن را بررسی کند. این من یه کاری که دارم می کنم مثل اینایی که میگن وقتی میخوان تحلیل کنن پرونده آدم ها رو راجبشون حرف بزنن، میگن مثلا تو مجلس شیشون جزون نامه نوشته های جام زهر مثلا بودن و این حرف ها. من اینایی که شخصیت هایی که هستن که فدیشون هم آدم های مؤثری هستن بعضن مثل این حباب ابن منذر رو تا سقیفه در واقع دنبال کردم بعضیشون. مثلا این حباب فعلا الان آدم خوبیه، مشورت های خوبی داره میده، ولی بدونید که آخر کار بعدن عاقبت بخیر نمیشه. خب حباب میره که موقعیت رو بررسی کنه. حضرت رسول بهش میگن در حضور هیچ یک از مسلمانان به من گزارش نده مگر اینکه دشمن را اندک یافته باشی. اگه دیدی دشمن کمه یا علنی بگو، چون الان دو تا کار پیامبر کردن، یکی به عبی بن کعب گفتن کسی خبردار نشه از این نامه که بعدن فرداش همه خبردار شده بودن. حالا حبابو میفرسته میگه که وقتی اومدی اخبارو که آوردی اکتفا نمیکنن به اون چیزی که تو نامه نوشته شده، مثلا اینقدر جنگیه فلانه بیسار، یه نفر رو باید بفرسته که ببینه اوضاع احوال چجوری هست. ولی بهش میگه که حواست باشه روحیه جامعه خیلی مهمه و افکار عمومی نباید مخدوش بشه و روحیهش باخته بشه. خب عده ای از مسلمانان تا صبح اطراف مسجد و خانه پیامبر نگهبانی میدهند تا دشمن شبیخون نزنند. یعنی حس سایه این که دشمن ممکنه شبیخون بزنه الان حاکم شده توی شهر و اینو شما میبینید. به نسبت جنگ بدر این جنگ به نفرات بیشتری نیازمند است. حاضر نشدن عده‌ای در بدر آتش حضور در این جنگ را برای آنها ایجاد کرده است. حالا یه عده‌ای تو جنگ بدر نیومدن، الان از این فرصت میخوان یه ذره لکه ننگ رو پاک بکنن. خوب شده، اوضاع شرایط بهتری داریم الان توی نیروگیری. پیروزی در آن جنگ هم باعث اعتماد بیشتری شده است و هم ننگ قیام نداشتن را به شکلی جدی در ذهن افراد مطرح کرده. محمد همه را جمع کرده تا درباره شیوه جنگیدن تصمیم بگیرند. تعداد کمتری از کارکشته ها، تازه واردها و برخی از جوانترها اصرار میکنند که جنگ را در بیرون از شهر انجام دهیم. حمزه، نعمان پسر مالک، سعد پسر عباده با آنها هم نظر هستند. یعنی یه عده جوونن، یه چند تا کارکشته هم توشونن، ولی حمزه و نعمان و سعد پسر عباده اینا میگن که در واقع بریم بیرون. این نعمان هم یه آدم طناز خیلی طنز و اینها بوده، حالا جهت اطلاع. سعد ابن عباده هم بزرگای خزرجه، یعنی دست کم نیست. آنها برای نظرشان دلیل دارن. اگر جنگ در داخل شهر باشد دشمن پیش خود خیال می کند مسلمانان ضعیف هستند، پس گستاخ می شود، طمع می کند دست از جنگ بر نمی دارد. عده ای هم اصرار بر نظر دیگری دارند. میگن دشمن را به داخل شهر بکشانیم تا حتی زنان و سالخوردگان هم بتوانند از پشت بام ها به دشمن ضربه بزنند. برخی از کلمات محمد اینطور برداشت کردن که او نظرش متمایل به گروه دوم است. حالا رسول خدا صریحاً برای این حرف را نزدن. تعداد موافقان با جنگ در بیرون شهر بیشتر است. پس تصمیم بر جنگیدن در بیرون شهر گرفته می شود. صبح زود محمد لباس رزم پوشیده است. حدود 1000 نفر آماده نبرد شدند. یعنی تونسته لشکر اسلام 3 برابر بشه. از اون 300 نفر به 1000 نفر است. برخی از آنهایی که اصرار به جنگیدن در بیرون شهر کردند پشیمانند. گمانشان این است که نباید با وجود نظر رسول خدا روی رأی خودشان اصرار می کردن. اما رسول خدا قاطع است و جواب آنها را به شکلی می دهد که در تصمیمشان تردید نکنند. پیامبران وقتی لباس رزم پوشیدند آن را از تن بیرون نمی آورند. اینو رسول خدا به آنها می گه. محمد می داند که مشورت را باید کنار قاطعیت دید وگرنه منفعتی به دست نمی آید. لشکر در محلی به نام شیخان برای استراحت توقف کرده است. رسول خدا در بازدید از نفرات متوجه یهودیانی می شود که همراه عبدالله پسر عبی آمدند. رسول خدا می گه اینا باید برگردند. عبدالله پسر عبی ناراحت می شود و همراه 300 نفر در جای دیگری ساکن می شود. یعنی اردوی رسول خدا اومده 2 شقه شدند. 300 نفر رفتن با عبدالله یه جای دیگه اون ورتر مثلا 100 متر 200 متر اون ورتر رفتن اردوشون رو اونجا زدن. محمد افرادی که سن و سال کمی داشتن را برمیگرداند. اون بچه ها را هم برمیگردونه. منتها سمره پسر جندب با وجود سن کم بسیار چابک و تر و فرز است. او را با خودشان به جنگ میبرند. در مورد یه برادری هم داشته سعد ابی وقاص که حالا اسم برادر شده هم هست. اون گریه میکنه و حالا به یه شکلی اونم میبرنش و خیلی ناراحت بود. بعدم ظاهرن هم شهیدم میشه. رافع پسر خدیج هم با وجود سن کم تیرانداز ماهریست. او را هم با خود همراه میکنه. نیمه های شب محمد دستور حرکت لشکر را می دهد تا بدون برخورد به مشرکان در دامنه کوه احد استقرار پیدا کند. عبدالله پسر عبی و 300 نفر همراهش به راه نمی افتند. به مدینه باز می گردند. بهانه پسر عبی تعهد دفاع از محمد در شهر و نیز ناراحتی از ترجیح دادن نظر جوانان بر نظر اوست. محمد به او اعتنایی نمی کند. مسلمانان از سمت چپ مشرکان حرکت می کنند و به بالای کوه می روند. آرایش دو سپاه به شکلی است که پشت لشکر مشرکان به مدینه و پشت لشکر مسلمانان به کوه است. در سمت چپ مسلمانان کوهی به نام عینین وجود دارد. خب که مسیر کنار آن می تواند باعث دور خوردن آنها و غافلگیریشان شود. خب واسه اینجا باید یه فکری کرد. محمد پیش از استقرار لشکرش بر دامنه کوه عبدالله پسر جبیر را همراه 50 نفر تیرانداز در آنجا مستقر میکند و به آنها تأکید مینماید. چه پیروز باشیم چه با شکست مواجه شویم شما همینجا بمانید و سواران دشمن را با تیراندازی از ما دفع کنید که از پشت سر به ما هجوم نیاورند. اگر کشته شدیم ما را یاری ندهید و اگر غنیمت بردیم با ما شریک نشوید. محمد صف لشکریان را مرتب می نماید و بعد سخنرانی می کند. استاد هر جا لازم شد بیاین توضیحاتتون رو بدیم. او در این سخنرانی لشکریان را دعوت به انجام دستورات خدا می کند و از اینکه دست به انجام کارهایی بزنند که خدا نهی کرده است پرهیز می دهد. محمد امروز را روز پاداش می خواند. به شرطی که همه صبر، یقین، تلاش و نشاط را در پیش بگیرند. 2 نکته مهم دیگر در سخنرانی محمد وجود دارد. یکی این که این جنگ نبرد سختی است و فقط با صبر و پایداری آسان می شود. و دیگر این که لشکریان نباید به اختلاف و نزاع با هم بپردازند چون هم مایه ضعفشان می شود هم خدا از آن بیزار است. جنگ با سنگ پرانی مضحک ابو عامر راهب و 50 تن از یارانش آغاز می شود. او ابو عامر کی حالا؟ یه بومی شهر مدینه است. بابای حنظله است. حنظله قتیل الملائکه، چون اینا سر راه که می رفتن تو همین جه. حنظله در واقع در حالی که شب قبل ازدواجش بوده میاد همراه میشه تو این جنگ و بعدم به شهادت میرسه. فرصتی هم حالا بنای اینجوریه، این بابایی داشته، اسم باباش ابو عامر، ابو عامر راهب. یعنی چی؟ یعنی آدم گرایش به روم داشته، ارتباط با اونا داشته و یک مسیحی هم بوده، ولی خب خیلی هم خطرناک و حتی بعدها شما اون مسجد زرارینا هم به این آدم ارتباط پیدا میکنه. او در آغاز هجرت به مشرکان پناهنده شده بود، بعد نوبت مبارزه های تن به تن شد. حالا یه خود اونا شروع کردن، چون اومدن ابو عامر راهب به اصطلاح اینطوری بوده که مثلا شما اومدی این چیز کسانی که بومی مدینه، اون 50 نفرم در واقع بومی مدینه بودن دیگه، مریداش بودن. اینا وقتی شروع میکنن سنگ پران، اینا بالاخره یه چالشی ایجاد میکنن دیگه، همشهری و اینها. خب در آغاز جنگ، خب نوبت مبارزه های تن به تن شد. علی با پرچمدار مشتکان جنگید و او را کشت. نفرات بعدی هم یکی پس از دیگری کشته شدند. در همان ساعات آغاز جنگ مسلمانان به شکلی شگفت‌انگیز پیروز شدند. البته دشمن هنوز کامل مغلوب نشده است. دسته ای از آنها با فرماندهی خالد پسر ولید منتظر فرصت هستند. فرصتی که با سرپیچی نگهبانان کوه عینین به آنها داده شد. عبدالله پسر جبیر با یارانی که کمتر از 10 نفر هستند تنها مانده، چون بقیه اون 50 نفر ترسیدند از غنیمت‌های جنگی باز بمانند. همان حرص و اشتها به غنیمت و پرسش‌های از انفال. مشتکان از همانجا حمله کردند و پسر جبیر و یاران اندکش شهید شدند. جنگی که با پیروزی مشتکان در حال تمام شدن بود، حالا به نفع مشتکان پیش می‌رود. همه چیز به هم ریخته است. برخی از مسلمانان به اشتباه با یکدیگر می‌جنگند، به هم آسیب می‌رسانند. یمان پسر حذیفه در این درگیری‌ها کشته شد. اسید پسر حذیر در اثر اشتباه خودی‌ها زخمی شد. در میانه این جنگ خبری شایع شد که باعث شک و بهت مسلمانان گردید. یکی از مشرکین مدعی شده است که محمد را کشته است. تعدادی از مسلمانان با شنیدن این خبر پا به فرار گذاشتند. عمر پسر خطاب یکی از این افراد است. برخی به این فکر میکنن که حالا باید چگونه به آیین بت پرستی بازگردند. یعنی این وسط اون دیگه خیلی شما قریش بودن، حالا مسلمان بودن. اما محمد و تعداد کمی از یارانش به سختی میجنگند. سعد پسر ربی 12 زخم نیزه بر بدن دارد. این کسی بوده که اصلا لباس پیامبر پوشیده بود، زره پیامبر پوشیده بود که در واقع اون فشار جنگ رو به روی خودش بکشونه و در نفسهای آخرش خدا را واسطه قرار داده است تا انصار اهمیت عهد و پیمانشان با رسول خدا در عقبه را از یاد نبرند. این از اون جلسه پیمان عقبه رو در واقع اونجا شروع میکنه، تو اون دم آخر این حرف رو زد. اگر کسی از شما زنده بماند و به رسول خدا صدمه‌ای برسد، عذری نزد خدا نخواهید داشت و گناهتان نابخشودنی. کعب پسر مالک بلند فریاد میزند رسول خدا زنده است. محمد به او اشاره میکند که ساکت باشد، چون این شایعه روی دیگری هم دارد، باعث میشود دشمن به همین اندازه از موفقیت قانع شود و از ادامه جنگ باز بماند. این موضوع فرصتی فراهم کرد تا مسلمانان دوباره جمع شود. یه نکته‌ای بگم، نقل‌های خیلی مشهوری هست که دندان پیامبر شکسته شد و اینها. امام باقر، من روایتی دیدم، قویاً رد می‌کنن این نکته رو. میگن جراحت منجر به شکسته شدن دندان پیامبر نشد. سوال مهمی به وجود آمده است که حتما بعد از جنگ فرصت بیشتری برای فکر کردن در مورد آن خواهد بود. اگر محمد کشته شود یا به هر نحو از دنیا برود، تکلیف چیست؟ سرنوشت مسلمانان چه خواهد بود؟ چقدر این سوال شبیه سوالی است که در مکه به وجود آمد و خدا پاسخش را با سوره کوثر داد. آنجا مشرکین طعنه می‌زدند که محمد ابتر است و خدا در پاسخ از نسلی یاد کرد که دنباله و ادامه اوست. امروز هم این شایعه خود به تنهایی آزمونی برای دوران پس از محمد است. البته نتیجه آن نشان می‌دهد تا رسیدن مردم شهر به درک مطلوب از شرایط فاصله بسیاری وجود دارد. در مقابل این شایعه برخی از شهدا پاسخ را در همان میدان جنگ دادند. انس پسر نظر به کسانی که دست از جنگ کشیده بودند گفتگو می‌کرد. اگر محمد کشته شده، خدای محمد که کشته نشده است. برای هدفی که او جنگید بجنگید. او خودش جنگید تا به شهادت رسید. پس از مدتی مسلمانان دوباره جمع شدند و اوضاع را به کنترل خود درآوردند و خود را به دامنه کوه رساندند و در شکاف آن پناه گرفتند. ظاهراً جنگ به نقطه آخر خود رسیده است. دو طرف برای یکدیگر خط و نشان می‌کشند. ابو سفیان وعده روبرو شدن در سال بعد را می‌دهد و محمد گفت تا پاسخش را بدهند و قبول کنند. ابو سفیان مطمئن شد که محمد زنده است. فهم این نکته در این زمان و نیز ترس از این که باقی مانده مردم مدینه جمع شوند و به خاطر کشته‌های خود به انسجام برسند، چون کلی پتانسیل نظامی مدینه که مسلح نشده به این جنگ نیامده وجود داره دیگه، ابو سفیان را به این نتیجه رساند که هر چه سریعتر بازگردند. رسول خدا کسی نیست که با بررسی نکردن اوضاع خیالش از ادامه نیافتن جنگ آسوده باشد. او هوشیار است. به علی مأموریت می‌دهد که ببیند آنها واقعاً قصد ترک جنگ دارند یا خود را برای حمله جدید آماده می‌کنند. اگر شتران خود را سوار شدند و اسب‌ها را یدک کشیدند، قصد دارند به مکه بازگردند. اگر بر اسب‌ها سوار شدند و شترها را پیش راندند، می‌خواهند به مدینه حمله کنند. اما به خدا سوگند که در این صورت در همان مدینه با ایشان خواهم جنگید. نتیجه بررسی حکایت از عزم آنها برای بازگشت دارد. هرچند تصمیم در این مورد میان مشرکان مورد اختلاف است. جنگ احد ظرفیت‌های بسیاری دارد. شهدا مفهوم پررنگ‌تر این جنگ هستند. ما توی جنگ بعد 14 تا شهید داریم، ولی اینگار تو این جنگه که شهید یه مفهوم برجسته و پرجلوه میشه. مفهوم شهید و شهادت به وسیله این جنگ در ذهن و دل مسلمانان برجسته تر شد. به ویژه که صحنه دلخراشی در این نبرد رقم خورد و مظلومیت شهیدان را در چشم مسلمانان ممتاز کرد. این فاجعه اقدام بیرحمانه برخی از مشرکین به ویژه همسر ابو سفیان در دریدن پیکرهای شهدا است. هند همسر ابو سفیان وحشیانه بدن حمزه را شکافت و کبد او را به دندان گرفت تا احساس انتقام جویی خود را آرام کند. برخی دیگر از مشرکان نیز اعضا و جوارح تعدادی از شهدا را بریدند و به جسد آنها جسارت کردند. این جنگ 74 شهید دارد. فردا که در مسجد پیامبر نماز جماعت برپا شود، اینها در صفهای نماز دیده نمی شود. اگر ازدواج کرده باشند، همسرانشان بیوه شدند. اگر فرزندانی داشته باشند، آنها یتیم شدند. اینا همون اون حرفاییه که استاد دارن میگن. این سال سال چالشه، واقعا چند جانبه. الان خود اینا موضوعات در پی خودش. همسر عمرو پسر جموح جنازه شوهر خود را که به دلیل بیرحمی‌های گفته شده سخت شناسایی شده، به همراه جسد فرزند و برادر شهید خود روی شتر انداخته به سوی شهر می‌آید. یه زن محکم و استوار است، حرفایی می‌زند. همین که رسول خدا سالم است، هر مصیبتی سبک می‌شود. اینجوری این حرفش. همته دختر جحش برادر دایی همسرش را از دست داده است. دایی او حمزه است. همسرش مصعب پسر عمر، او با شنیدن شهادت همسرش بیتاب شد. یعنی بقیه را که شنید، ولی خب به این نقطه که رسید خیلی بیتابی کرد. نبودن این تعداد از افراد در بین مسلمانان حس خواهد شد. این حمزه دیگه نیست، مصعب دیگه نیست. به ویژه که برخی از آنها افراد مؤثری بودند. حمزه عموی پیامبر، مصعب پسر عمر و دیگران نمونه های این افراد. محله قبا بیشترین شهید را تقدیم کرد. از اوس و خزرج هم تعدادی به شهادت رسیدند. بنی عبدالاشهل از قبیله اوس 12 شهید دادند. پیامبر در مورد شهیدان اوس به مادری از آنها تسلیت میگوید: به خانواده شهیدانتان بگویید آنها همگی در بهشت دوستان یکدیگرند و میتوانند برای خانواده خود شفاعت کنند. نماینده مادران پاسخ محمد را میگوید: ما راضی هستیم، پس از این دیگر چه کسی بر کشته هایش گریه میکند؟ نقش زنان در این نبرد فقط در صبر بر کشته‌ها خلاصه نمی‌شوند. آنها امداد رسانی فراوان داشتند. برخی از آنها حتی در میدان نبرد ناچار به جنگیدن شدند و جراحت برداشتند. نصیبه این گونه است. در صحنه از نبرد او و فرزند و همسرش با هم از رسول خدا دفاع می‌کردند. فاطمه دختر رسول خدا در این جنگ حضور دارد و زخمی‌ها را مداوا می‌کند. حضور فاطمه در این جنگ در حالی است که یک ماه بیشتر از مادر شدنش نمی‌گذرد. شاید هم کمتر از یک 15 روزی مثلا اینجا. برخی از شهدا چند روز بعد و در اثر جراحت‌ها به شهادت رسیدند. یزید پسر حاطب یکی از آنهاست. دوستانش که به عیادتش آمدند در حال شهادت بود. به او بشارت بهشت می‌دادند. پدرش از ناراحتی فریاد زد: به کدام بهشت او را بشارت می‌دهید؟ به خدا قسم که این جوان را با همین حرف ها فریب دادید. پس از نماز مغرب زنان زیادی از انصار به خانه محمد آمدند و برای حمزه گریه کردند. آنها متوجه شده بودند که رسول خدا می‌خواهد جایگاه حمزه را به عنوان سید و بزرگ شهدا قرار دهد و به این طریق از عواطف طبیعی مردم اسلحه‌ای از جنس هوشیاری و بصیرت و محبت بسازند. هوشیاری و بصیرت روی دیگری هم دارند و آن انزوا و منفور شدن منافقین است. محمد که وارد مسجد شد، عبدالله پسر عبی در حضور رسول خدا برخاست و شروع کرد به حرف زدن: خوشحالم که رسول خدا در میان شماست، او را اطاعت کنید و یاریش دهید. مردم سرش داد زدند: بنشینه دشمن خدا. ابو ایوب ریش او را گرفت و عباده پسر صامت بر پشت گردنش زد: به تو این حرف ها نیامده. تقریبا همزمان با رسیدن رسول خدا به مدینه خبری شنیده شد که حکایت از پشیمانی مشرکان از حمله نکردن به مدینه دارد. از این خبر نمی‌شود به سادگی عبور کرد. پیامبر دستوری ویژه و عجیب می‌دهد: کسانی که در جنگ احد حاضر بودند، حتی آنها که زخمی هستند اما توان حرکت دارند، آماده حرکت به سمت مشرکین باشند. نفرات گوش به فرمان تا 20 کیلومتری مسیر مدینه به سمت مکه حرکت کردند. پرچم به دست علی. شب که شد محمد دستور داد در 500 نقطه بیابان آتش روشن کنند. عملیات روانی که آنها به راه انداختند با کمک معبد پسر علی، معبد خزائی، همون قبیله خزائی که گفتیم، تکمیل شد. او که خود مشرک بود اما قبیله اش هم پیمان محمد است، معبد برای مشرکان خبری آورده است. خبر چیه؟ همه مردم مدینه بسیج شدند و قصد حرکت به سوی مکه را دارند. این سخن باعث شد مشرکان فکر حمله به مدینه را از سر بیرون کنند. اقدام رسول خدا در تعقیب مشرکان تا حدی روحیه از دست رفته بسیاری از مردم مدینه را دوباره احیا کرد. چالش مهم نبرد احد همان چیزی است که بیشترین ضربه را بر مسلمانان وارد کرد. شایعه مرگ رسول خدا: محمد اگر نباشد مدینه از هم می‌پاشد. این نکته فکر کردن در مورد جانشین او را جدی‌تر از همیشه مطرح کرده است. جانشین محمد باید کسی باشد که از محمد است و همچون اوست. روزی که عبدالمطلب جد پیامبر از دنیا می‌رفت، محمد را به ابو طالب سپرد. چون هیچ کسی به اندازه او انگیزه و توان لازم برای حفظ جان محمد را نداشت. آن روزها جان محمد همه آن چیزی بود که باید حفظ می‌شد، اما اکنون اینگونه نیست. محمد یک دست در آسمان دارد و دست دیگرش رو به زمین است. از آسمان میگیرد، به زمین میرساند. مسلمانان باید گوش خود را نسبت به شنیدن یک چیز حساس کنند: اینکه چه کسی از محمد است و محمد از اوست. حداقل چند بار این جمله به گوش همگان رسیده است. یک بارش خیلی به یاد ماندنی است و به دلایلی اصلا از یادها نمی‌رود. یعنی محمد خودش کاری کرد که کسی آن را از یاد نبرد. چسبیده به مسجد پیامبر چند خانه است. درهایی دارند. رو به داخل مسجد هستند، به طرف آن باز می شوند. به فرمان خدا همه درها مسدود شده اند به جز درهای خانه محمد و علی. علی جان، تو برای من به منزله هارون هستی که از موسی بود. این جمله حدیث منزلت چند جای دیگه هم به کار رفته، ولی یکیش اینجا بود. در به خانه علی با این جمله تبدیل به حدیث شد. یک معنی جدید و روح بخش به کمک سازه‌ای ترکیب شده از خشت و چوب. انگار که کلمات محمد در این باره جسد و پیکر داشته باشه. این علامت گذاری دائمی که با هر وعده از نماز به چشم می آید با چه هدف به وجود اومده؟ این حکم مشترک مربوط به خانه محمد و علی بر مشابه بودن کدام دو نفر تاکید می کنه. و بحث بعدی میره، حالا بریم توی این خونه و در واقع ولادت امام حسن مشتبه. اکنون فرزند علی و فاطمه متولد شده است در همان خانه‌ای که درش رو به مسجد باز می شود. رسول خدا نام او را حسن می گذارد. این اسم را وقتی کسی می شنود در ذهنش عطر و لطافت و معصومیتی دوست داشتنی مثل گل ترسیم می شود و به دنبال آن رفتارها و کلمات زیبایی که انتظار آن در چشم هر کسی او را خیره و مبهوت به قنداقه نوزاد می کند. حسن با آمدنش فاطمه را مادر، علی را پدر، محمد را پدر بزرگ کرده است. محمد و علی پدر شدند و در این سمت هیچ کسی دیگر همراهشان نیست، درست مثل مشابهتشان در باز شدن درب خانه هایشان رو به مسجد. پس از گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد کلامی بر زبان رسول خدا جاری می شود: حسن از من و من از حسنم. این دیگر با کلمات عاطفی یک پدر بزرگ نسبت به نوادش فرق می کند. جنسش شبیه کلماتی است که محمد قبلا در مورد فاطمه نیز گفته بود: فاطمه پاره تن من است، هر کسی او را خوشنود سازد مرا خوشنود ساخته و هر کسی او را بیازارد مرا آزرده است و هر کسی مرا خوشنود ساز یا آزرده کند خدا را خوشنود یا غضبناک کرده. این خانواده در همراهی قلب و عملهایشان با خدا و رسول خدا کاملا همراستا هستند. خیلی خوب استاد، اگه نکته‌ای دارین ببخشید، خیلی هم طولانی شد، من صحبتام خیلی طولانی شد، ببخشید. اگه نکته‌ای هست بفرمایید. آیا خوب
شما درد نکنه، خیلی ممنون، خیلی خوب استفاده کردیم، خیلی عالی بود.
زنده باشین، خواهش میکنم. ما پس توی جنبندیمون به این برسیم که یک جنگ چند جانبه رو باید دنبال بکنیم و توی جلسات بعد این رو انشالله پی بگیریم. شما نکته پایانی ندارین؟
نه، خیلی خوب بود، انشالله به جلسه بعد به طور طبیعی شما وارد بقیه مباحث هم میشین، انشالله اون کلیات جنگ مشخص شد.
بله،
بعد بر اساس اون مطالب دیگر خب طبیعتا هست. خیلی دارین اون مباحث فرهنگی که حاکمی بر اونجا رو یکی یکی باز میکنی.
بله بله، چشم، التماس دعا داریم. ببخشید، ممنون از حوصله دوستان، انشالله که دعا بکنین عزت مسلمین و ذلت منافقین و انشالله از خدا بخوایم توی این شبهای عزیز به حق امام حسن مشتبه.
انشالله سلامت باشین، خدا نگهدارش.
خدا نگهدارت.